24/9 عقائد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
فاجعل
سيما بقية الله في الأرض وفي بعض أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا بهم نتبرع من أعدائهم نتبرع بهم. خب فرس قبلی گفتن که خلاصه علل این که اشخاص به الحاد و خلاصه جهانبینی غیر الهی بیشتر گرایش دارن تا جهانبینی الهی، یکی دوتا از عللش رو شمردن که گفتیم مهمترینش علل روانیه، بقیه برمیگرده با همون حالا بیشتر فلسفه بافی ها و اینا که علل خلاصه اجتماعی رو شمردن و علل فکر. بعد توی یه خلاصه بحث خیلی مختصر میان میگن که مبارزه با عوامل انحراف به چه شکله، که این دیگه مستقیما خلاصه متوجه طرفداران و خلاصه حامیان و ماها که متکفل خلاصه تبلیغ دینیم بیشتر متوجهه. اونم اینه که ایشون میان میگن که خب در مورد علل روانی و اخلاقی اون حالتهای تربیت نفسانی بیشتر مهمه، که این دیگه باید با علم اخلاق و اینا درست کرد. و خب میدونید دیگه علم اخلاق هم مهمترین خلاصه قسمتش و مهمترین چیزی که معلم اخلاق میتونه باشه حیث عملی خودمون خلاصه مبلغ خواست. لذا اگر خودمونم خب حتما دیدید، خودتونم دیدید حتما که خود تو برخوردها هر چقدر مثلا ما برهانی برخورد میکنیم، هر چقدر مثلا عقلی بحث میکنیم تأثیری نداره، اما برعکس با یه مثلا برخورد خلاصه عاطفی یا برخورد اخلاقی مناسب وقتی آدم برخورد میکنه میبینه که خیلی تأثیر گذاشت، خیلی مثل دیدشون تغییر میکنه و عوض میشه. چی؟ همین متخلق بودن خودمون دیگه. دیروز هم بحثشو کردیم، گفتیم مثلا شما میاد میگید آه دنیا بده، دنیا فلانه، دنیا فلانه، هی بالا منبر داد بزن که آه دنیا فلان، درست شد؟ اما وقتی تو عمل قبل از اینکه بری تبلیغ میبندی معامله میبندی، یه میلیون کمتر نمیام، ده روز آه ولی یه میلیون کمتر. خب این یعنی متخلق نبوده درکه چی میگم؟ یا بعضی حالا نمیخوام همه که اونایی که اینجوریان، نه با اونها یه مثال خواستم ارز کنم، یا مثلا تو همین بحثایی که حالا نمیدونم بگم نگم، توی مثلا بحثایی که خلاصه روحانیین میرن مسئولیت‌های اداری ارگانی میگیرن، بله حس علمیشون سر جاش، کلاس‌های علمیشون سر جاش و همسال اینا، اما وقتی تخلق خودشون و دوروبریاشون، و اگه آخون درست بگه خود چه پسرش اینجوریه، درکه چرا مثلا خانومش اینجوریه، چرا مثلا خودش میریم خونشون یه مدل دیگه است، درکه چی دارم میگم؟ این حس عملی قضیه که آقا خواهد داری یه چیز رو تبلیغ میکنی، داد میزنی مردم رو داری تشویق میکنی به سمت اون، خودت عاملی بهش یا نه؟ چون اون طرف علل روانیه، این ورم با همین خواهد تأثیر تأثیرهای عاطفی و روانی میتونیم جبران کنیم اون حس رو، درکه بذار شاید قبلا هم عرض کرده باشیم خدمتتون، مثلا ما توی یکی از همین سفرامون به خلاصه مراغه، اون موقع تهران مراغه با قطار میرفتم، یکی از اساتید دانشگاه که کتاب درسی سطح دکترا نوشته بود، یعنی انتشارات سم کتابش رو تو زمین جابه شناسی، بعد خلاصه اومدیم همکوپه شدیم با همون، این بنده خدا توپش پر پر دیگه، حالا شاید قبلا تعریف کرده باشم نمیتونم ریز بگم جریانات، تو خیلی خلاصه شبهات عدیده مخالفه خلاصه اصلاح طلب ها و خلاصه مخالف راستگراها و مخالف نظام و همه جور شبهه تو ذهنش بود، اما خب گرایش به چپی ها داشت، گرایش به خاطبی داشت همساله، بعد مثلا خیلی نمیتونستیم باش بحث علمی به اون شکل بکنیم، اما خب یکی دو تا که مثلا برای نگردیم نه، مثل اینکه این مقدار ساکت شده، تا اینکه خلاصه رفت بیرون برای خلاصه آماده شدن واسه خواب، حالا یه وضوعی بگیری، حالا تجربه‌شونو به اصطلاح خودمون برگرده، ما کار خاصی نکردیم چون فقط مستنتر بود، طرف 75 سالش بود تقریبا، برای که حالا مستنتر بود ادباً برای شدیم خلاصه جای رخت خواب اینو ما آماده کردیم، یه مثلا اون ملافه ها رو انداختیم و پتوش رو در بردیم و این ور اینا، با داشت اون که اومد داخل تعجب کرد که خب ایشون این طرف نشسته بود، بعد چرا دارم این ور رو آماده میکنم واسه خواب خودم، یه لحظه یه جوری شد شوکه به سر شد که خب حتما بیاد این برای خودش آماده کنه، بعد بهش تعارف سریم که نه بابا بیا این ور بیا این ور خلاص این ور رو بس شما آماده کردیم این ور خودمون و اول دیدیم که خیلی تاثیر گذاشت و بعد از اون ماجرا شروع کرد به گریه کردن گریه کرد و بعد پرسید خود چرا گریه دیگه چرا بکنی برگشت گفتش که یاد جبهه افتادم بعد من خودم تاثیر خودم که بیا این اهل جبهه هست اینقدر وضع اعتقادیش خرابه که یعنی چند تا واسه من نکته چیز بود اون روز اون شب خیلی حساس بود واسه یکیش همین قضیه بود که بیا این واسه خدا وکیلی حالا مثلا اهل جبهه و جنگ و ببین خیلی از آقایون این ور که بودن ایام جنگ مثلا خب اعتقاداتشون تام نماز شب دعای عهد و قنوت خیلی مثلا با حال و صبح و کله سر اینا ولی وقتی میرفتن جبهه اینجا دیگه تاروبارو اینجا دعا نیست نماز نیست گله دیدم دیدی اومد خلاصه ترکونده دقیقا که چی دارم میگم لذا خیلی از آقایون فرار کردن یعنی از حیث ضعف اعتقادشون توی فضای جبهه که رفتن فرار کردن نمیدونم یا به قول آقایون اومدن پشت خط خدمت میکردن یا به قول ایشون دعا میکردن خلاصه اصحاب رو ولی ایشون نه ایشون میگفت که من چند سال جبهه بودم چند سال جبهه بودم تو همون خط مقدم تعریفم میکرد که فلان عملیات بودیم اینجوری تا یه رو 20 دقیقه صحبت همون جبهه بود ولی بعد از جنگ میبینیم که این همه اعتقادات تغییر کرده درست که چی دارم میگم ولی خب برحال با یه مثلا برخورد خیلی ساده که مثلا نه قصدی داشتم نه مثلا توجهی داشتم ادبا پیره مرد دیگه حالا جاشو بنداز درست که چی داشتم اینا تاثیر گذاشت بعد از اون دیگه خطابش شد استاد به منی که اون موقع پایشیش تمام نکرده بودیم هنوز دیگه اومده بودیم واسه مؤسسه فاضل امتحان فقه و اصول خاطرم از قشن بحثای فلسفی کرد گفت شما دیگه حالا مثلا منطق فلسفه میخونی چون خود جامعه شناس بود زمین مطالعاتی داشت گفت شما منطق فلسفه میخونی دیگه نمیدونست که خودم بودست 4-5 دور منطق فلسفه کردیم گفتم آره دیگه خلاصه منطقی خونده میشوند بعد گفت منطق ارسطو دیگه فهمیدم چی داره میگه دیگه گفتم نه چرا منطق ارسطو منطق ابن سینا منطق خواجه نصیر منطق اینجوری که گفتم فهمید که لایه چیزای خلاصه بارد بعد گفت خلاصه اساس تو منطق ارسطو دیگه گفتم بله اساسش منطق ارسطو گفت از منطق فازی هم چیزی مطالعه داری گفتم رسما تحصیل نکردم اما یه چیزای آره شنیدیم حالا من بعد گفت میدونید چیه دیگه گفتم حالا شما بفهمید استفاده میکنم از اون گفت آره شما منطقتون بر اساس تناقضه اساس تناقض که حالا بعدا انشاءالله بحث میکنیم رو ما میگیم که نه چرا همه چی نقیزه این چرا اینقدر خشک چرا وجود و عدم فقط وسط هم یه چیزایی باشه خاکستری رنگی هم باشه بعد گفتم بابا این که تازگی نداره این همون تشکیک خودمونه تو منطق و فلسفه خودمون برش داشتید برداشتش کردیدش یه منطق و بعد روش اینقدر ما میگیم وجود شدید داره وجود ضعیف داره وجود متوسط داره این اصل مبناش تو منطق اسلامی ما هست هرچند تناقض هم رد میکنیم تناقض هم درست بعد اینجوری که دیگه چه وارده خلاصه بحث‌های بعدی و بحث‌های بعدی و خلاصه خیلی دیگه اون شب تا کله سرم هم خسته بودم از مصاحبه اومده بودم پدرم نمیدونم ولی خب برای با یه خوش برخوردی مثلا با یه مثلا یه برخورد عملی مثلا اونجوری واقعا دیدم که تأثیر گذاشت. حتی آخر سر گفت این بحثایی که مثلا شما دارید میکنید یه بحثی مطرح کرد گفت شما میدونید پوپر چی میگه؟ گفتم چی میگه؟ برگشت گفتش که پوپر میگه که آبی که الان اینجا تو دست منه، این قطره آبی که اینجا در دست منه با آبی که مثلا توی تهرانه تفاوت جوهری داره. برگشت گفتم اینم که چیز جدیدی نیست. ما حتی از اینم بالاتر میگیم. ما میگیم همین آبی که اینجاست با یک لحظه بعدش تفاوت جوهری داره. بعد گفت یعنی چی اینو کی گفته فلان گفتم بابا اینا ملا صدر 400 سال قبل 300 خورده سال قبل از پوپر تو حکمت اسلامی اینا بحث شده گفت جدی میگه حالا من تاسفم این طرف قضیه است این بار که حالا یه استاده در سطح دکترا کتاب دانشگاهی نوشته سه ترم تو مؤسسه حضرت امام آینسپا تدریس داشته برای طلاب این اسم حرکت جوهری نخورده به گوشش و که چی دارم میگم این چقدر بعضا پیادن اینا بران اینجوری بعد کلی آدرس که این حرکت جوهری کجا توضیح دادن چجوریه گفتم بابا والا من که حالا اون موقع فلسفه هم بینشه نخونده بودیم یعنی مطالعات دیمی خودمون بودی گفتم آره مثلا تو کتاب های شهید مطهری بهترین توضیحات تو کتاب های شهید بودن گفت نه شهید مطهری نه شهید متحری نه، از یه جای دیگه آدم دیگه ضربه خوردن از شهید متحری، شهید متحری نه، اون نه، از یه جای دیگه آدم. گفتم خب باش آقای جوادی تو رحیفش مثلا توضیح داده، آقای مصباح مثلا تو فلان کتاب توضیح داده. بعدن اون شب خلاصه احساس کردم که نه واقعا پیگیر شد، میخواست بره مطالبه. یا مثلا یه شبهه از سروش نقل میکرد، جالب بود، یه شبهه از سروش نقل میکرد، گفتم اولا خب این شبهه مال سروش، گفت بله میدونم. ثانیا اینجوری هم که شما تعریف کردید نیست، اینجوریه. یه خورده رنگین ترش کردم خلاصه شبهه رو، واقعا گفتم جوابش رو میدونم تمام. بعد دیگه نه دید واقعا خلاصه تو طلبه ها و اینا. بعد توضیح داد که خلاصه من اینجور نمیدونستم، نمیدونستم که مثلا طلبه ها اینجوری، حتی مثلا طلبه ای که من خودم گفتم نمیدونم پایشیش هم سلام نکردم پایشیش، این هم مثلا تسلط و احاطه مثلا اینا دارن، خودش خیلی مثلا جذاب بود واسش. در حالی که نه اینا مثلا یه بچه طلبه بودیم دیگه، حالا مثلا با یه مقدار بزرگتر از ما اگه بحث میکرد همونجا خلاصه کارش تمام. بذار میخوام بگم که آره این برخوردها، این خلاصه حیث عملی قضیه، در این حال تسلط علمی هم جای خودش، برهانهای علمی هم جای خودش میتونه اثرگذار باشه حتما نشد. پس علل چی بود؟ روانی و اخلاقی اولو میشه در مقابل با همون علل روانی اخلاقی و عاطفی این طرفی حلش کرد که متاسفانه عمومه خلاصه روحانی ما این امروز ضعف ماست، یا از نظر علمی پایینیم حیث تبلیغی گفتار و بیانمون قشنگه، یا برعکس از حیث علمی قویم هیچ بیان و خلاصه آداب و معاشرت و دیگه رسما میگن دیگه رفته دخمه حجره نشسته 20 سال تدریس تدرس، آخر اومده بیرون هیچ، اصلا دور از محیط دور از جامعه، نه اینجوری نباشه. یعنی انصافا حیث اعتدال هم از اون ور حیث علمیش هم از این ور با هم رشد کنید با هم. خلاص پس این بحث اول که علل روانی رو میشه با تربیت صحیح با برخوردهای صحیح اخلاقی میشه حلش کرد. دومین بحث عوامل اجتماعی. عوامل اجتماعی بیشتر تحت تاثیر، حالا باز میگم ما هست که اینم باید خلاصه توی جامعه مانع از رشد اینجور چیزها بشیم. یادتونه تو عوامل اجتماعی چی میگفتیم؟ تو عوامل اجتماعی میگفتیم که آقا ممکنه که جامعه اسلامی منحط بشه. خب جلوگیری از انحطاط جامعه اسلامی مثلا جامعه مسیحیت، مثلا جامعه ادیان مختلف، جامعه یهودیت اینا، خب این مسئولیتش با کیه؟ خب مسئولیتش با نخبه هاست دیگه، با خواسته به تعبیر دیروزمون. خواصی رسالت رو بر عهده دارن. تو نهضت ابی عبدالله هم تو سخنرانی ابی عبدالله تو منا این رسالت خواص قشنگ تبیین شد. اینا رو کدایی که برای دهه محرمتون بیت کار کنید. بر
جان
تو شب اینجا بود. تو شب کدومش رو بگرد؟ شب بالاخره یکی از اینا رو تو عوض کردی. خبر کله میشه.
بس همه
رو ان از اون فهرست می‌کنید یه وقت یک دوست. خب بعد پس اینم میگم باز متوجه ما خلاصه قشر روحانیت بیشتر از این جهت که مانع انحطاط جامعه اسلامی تو هر زمینه، حتی زمینه‌های اقتصادیش، حتی تو زمینه‌های خلاصه ظاهراً غیر دینیش. خب اینم از بحث عوامل اجتماعی. بحث عوامل فکری هم باز همیشه، عوامل فکری هم باز میدونیم که الان یادتونه گفتیم تبیین‌های ضعیف، استدلال‌های ضعیف، ترویج خرافات. خب اینا عمدش توسط ما روحانی هست دیگه. یعنی الان به جایی که منبرامون منبرای خلاصه علمی، منبرای حالا علمی نه حتما اصطلاحی ها، قلم به سلم به تشکیک وجود داره ماهیت و اینجوری نه، اما استحکام علمی داشته باشه منبرامون، درک کردیم؟ در این حال که ساده است با بیان ساده، مثل عبارات شما هر جا میرم خلاصه به تش برمیاد به شهید بوتهری، مثل شهید بوتهری عمیق‌ترین براهین فلسفی رو می توی خلاصه بیان خیلی ساده تو تدریساش توی دانشگاه، تو خطابهای بین مردمش، توی کتابا و نوشتارهاش. لذا هم برای عارف هم برای عامی سودمند و فرحزاست به تعبیر از امام دیگه. بهرا پس حالا به جایی که مثلا ما بیایم بحثای علمی اینجوری مطرح کنیم، بیشتر بحث معرفتی بکنیم در محیط جامعه، میایم چیکار میکنیم؟ میایم خواب تعریف. نمیگم خواب تعریف نکنید، یا اگر حالا واقعا اگه یقین دارید که خوابی صورت گرفته، مکاشفه صورت گرفته، خب بگید اب نداره، اما اینکه دیگه از اول تا آخر بحثمون کلا چی باشه؟ اینجور بحث، اینجور. یا بعضی‌ها گفتن مثلا خرافاتی رو خود ماها ترویج دادیم، متاسفانه تو همین بحث نهضت عرض کردم دیروز چند تا مثال دیگه، مثلا از طرف 40000 نفر کش، 50000 نفر میتونست بگه با یه حمله مثلا میدیدی لشکر رو تارومار می‌کرد. بله این از خلاصه شجاعت است که خب مشخص. اما اینکه حالا اون لشکر چند هزار نفر بود اون روز که این 40,000 نفرشون مثلا هلاک شدن اون دست از طرف است. میگم دیگه بهتره که بین 20,000 تا 30,000 تا تخمین زدن دیگه. آقا آیا 40,000 نفر توی حمله، یا مثلا میگم بحثای دیگه که آقا اینا میگم دیگه متأسفانه دیروز عرض کردم که آقایون حیث تولیدی قضیه که باید میرفت روی تحلیل تاریخی نهضت، بردن رو خود تاریخ نهضت. یعنی اومدن گزارهای تاریخی تولید کردن به جای اینکه تحلیل تاریخی تولید کنن و خیلی چیزای دیگه. مثلا همین گفتم دیگه بحثای حالا رمل و جفر و اینا نمیخوام منکر واقعیتش بشن، اما خب ترویجش تو عموم مردم متاسفانه خوب نیست. سحر و نمیدونم زهر، الان بعضی از آخونده من میشناسم کلا صحبتاشو سر همینجور زمین ها، یا سحر کردن طرف و نمیدونم رم کرد جفر فرض اینجوری میگه، اما بی خیال دیگه. لذا میخوام بگم که آره اینجور ترویج خرافات هم توی جامعه ممکنه باید باهاش مبارزه کرد و هم به دست خودمون گاهن داره شکل میگیره با عدم مطالعات دقیق. آه بدون منبع، بدون آدرس، بدون خلاصه یقین برهانی واسه خودتون چیزی رو خلاصه نقل نکنید و اثبات نکنید. و ثانیا تو بحث خلاصه این چیز، تو بحث این علل چی میگن اجتماعی، همون شبهه که دیروزم اشاره کردیم که آقایون بیشتر میان عملکرد جامعه اسلامی رو میذارن به حساب خود اسلام، عملکرد جامعه مسیحی رو میذارن به حساب خود دین خلاصه مسیحیت و امثال اینا. این مغالطه هم باید روشن بشه تو بین مردم که بابا رفتار دینداران خلاصه غیر از خود دینه، اینا رو باید تفکیک کرد و امثال اینا. که میگم ایشون هم میگن که خلاصه چون علل خیلی متعدد میتونه باشه و اینا، به مناسبت همین درس فقط همین مقدار اشاره میکنند و بعد میرن سراغ چند تا شبهه در مورد جهانبینی الهی. اولین شبهه که یکی از مهمترین شبهات هم هست اینه که آقایون توی فلسفه غرب و به نوعی توی حتی مکتب خودمون تشیع اومدن قائل به حسگرایی شدن. بارها عرض کردیم خدمتتون که این آقایون می اومدن با اسم فلسفه که موضوعش چیه؟ جهانبینی و واقعیت شناسیه، قبل از اینکه به واقعیت شناسی برسن می رفتن سراغ معرفت شناسی. و چون براهین اثبات معرفت شناسی تام در اختیارشون نبوده، معرفت شناسیشون که خراب می شد دیگه عمرن این شخص بتونه به واقعیت شناسی و جهانبینی برسه. رضا معمولاً آقایون فلاسفه قبل توی این مرحله گیرن، توی مرحله معرفت شناسی، و بعدی ها چون دیدن خب با جهانبینی که نمیتونن کار کنن، یعنی نرسیدن اصلا به مرحله جهانبینی، تو معرفت شناسی هم گیر کردن، اومدن از یه جهت دیگه اون جولان ذهنیشون رو به کار ببرن. توی یه مرحله قبل‌تر از این هم توی زبان دین به وجود اومد اصلش، تو زبان دین به وجود اومد اصلش، زبان دین به وجود اومد که بعد این اسمشو گذاشتن فلسفه تحلیلی زبان. تحلیلش با سیر خلاصه تاریخی بحثای فلسفی اروپا هم به همین شکل بوده. اینا میخواستن جهان بینی داشته باشن، واقع شناسی داشته باشن، شدن صوفیست و امثال اینها، تو معرفت شناسی گیر کردن، بعدم دیدن تو معرفت شناسی به یه جای خلاصه مستحکمی نمیتونن برسن، رفتن توی بحث زبان مقدس و زبان دین و وارد فلسفه تحلیلی زبان شدن. این سه عصر فلسفه اروپا. به خاصی اگر مراجعه داشته باشید این درس‌های اول آموزش فلسفه های مسپا تو این زمینه خوبه، با تاریخ و با اشخاصش اینا رو آورده توی 4-5 درس. جلد اول آموزش فلسفه قبل از جهان بینی توی دیگه معرفت شناسیش اینجا بحث شده. بهرام گیر این آقایون کجا؟ گیر این آقایون توی این معرفت شناسی اینه که آقا ما از کجا معلوم ذهن مطابق با خارج؟ اصل سوالشون اینه که مطابقت ذهن و خارج به چه شکل حاصل میشه؟ و چون هیچ برهان و تضمینی بر مطابقت ذهن و خارج نتونستن پیدا کنن، اومدن شدن شکگرا مثل هیگیون، مثل کان، امثال. خب اگر مطابقت ذهن و واقع رو نمیتونید درست کنید، خب بسم الله چرا حسگرا شدید؟ خب حسم جزو طاقت ذهن خارجه دیگه. لذا اینجا خودشون چند دسته میشن که آقایونی که اومدن مطابقت ذهن خارج رو نتونستن درست کنن، بعضی ها مطلق گفتن، مطلقا گفتن آه مطابقت ذهن خارج درست بشون نیست، خودتون رو نخوش. بعضی اومدن گفتن نه، مطابقت ذهن خارج توی وادی عقل گیره، اما تو حس چون محسوس ماست، حس نه مطابقتش بدیهی روشن، مطابقت محسوسات با عالم خارج روشن. لذا این آقایون حسگرا شدن و اصل حس رو صحیح میدونن. اما اون دسته قبلی که گفتن مطلقا مطابقت ذهن و خارج رو خلاصه رد میکردن، اینا میگفتن که حس هرچند تضمین مطابقت با واقع نداره، خود حس هرچند تضمین مطابقت با واقع نداره، اما بالاخره کار را بندازه، با محسوسات ریاضی درست میشه، با محسوسات فیزیک درست میشه، شیمی درست میشه، هرچند تو همین گزاره ها امکان خطا هست، تو همه اینا با امکان داری چود مطابق با واقع نباشه، اما بالاخره با شیمی ما کشف میکنیم، آزمایش میکنیم، دارو میسازیم، با فیزیک پل میسازیم، جاده میسازیم. نفع محسوس واسمون داره، چون نفع محسوس واسمون داره لذا حسگرایی رو خلاصه اختیار کردن و حسگرا شدن، چه اونایی که خود مطابقت حس با واقع رو درست میدونن، چه اونایی که حتی تو مطابقت حس با واقع هم شک دارن، اما بالاخره حس رو نمیتونن انکار کنن چون حیات دنیویشون به حسشونه دیگه. خب حالا وقتی کسی اومد حسگرا شد با این بیان که عرض کردیم، به هر حال جامعهشون، جامعه این دو دسته، اینه که عقل رو اصلا دیگه قبول نداره، هیچ کدوم از براهین عقلی رو از اساس قبول نداره و میگن براهین عقلی حتی عقل در ذهن داره حکم میکنه، اما چه معلوم شاید مطابق با خارج نباشه این احکامش، حتی براهین به قول شما مثلا یقین به معلخ هست، هرچند اونا تو این وادی ها میستن.
یه مثال
میدونم
چطوری هم
چی رو؟ کبراهای عقلی رو نمیتونن قبول کنن دیگه، هر جا همون استدلال عقلی ذهنیه دیگه، برهان شکل اول ما اینا میگه شکل اول شما تو منطقه ارسطو گیره، منطقه ارسطو من گفت شکل اول بدیهیه، واسه خودش گفت بدیهیه، بدیهیه انچه من بدیهی ها نمیشه، بالاخره این نتیجه که دارید تو شکل اول میگیرید که کلو مثلا انسان مثلا ظاهر کل انسان مثلا ناطق از کجا معلوم؟ مگه رفتی همه انسان ها رو دیدی؟ مگه همه انسان ها رو تجربه کردی که ناطق هست؟ تضمین مطابقت با واقع نداره، شاید یه انسانی داشته باشیم ناطق نباشه، به همین راحتی میشه شک کرد دیگه، شک کردن راحت درست کردن نیست. برای که چی داشتن؟ لذا آقایون اومدن حسگرا شدن، جامعه آقایون حسگراها یا حالا پوزیتیویست ها اینه که خلاصه براهین عقلی رو از اساس بود کردن، تو حالا با این اشخاص چجور میخواد بحث کنی؟
فرق
دوتا
هم چی شد؟
فرق
اینجا هم میگیم بعض موقع مثلا نیوان نباشه، میگیم میگم شما مثلا حسگرا هستی که یه وقت احساس سرما میگه ممکنه شما اشتباه کرده باشید، یه احساس سرما عین هم دیگه شدن،
حالا دیگه امکان خطا توش هست دیگه،
نه هر دوشون هم دیگه شدن.
لذا حس اونایی که حس هم خطا پذیر میدونن، آره همین جوری میگن، میگن حس هم توش امکان مطابقت با واقع ممکنه خراب بشه، کما اینکه عقل هم همین جوره، لذا حجت برای حس عملی ما نداریم، عقلم وضعش خرابه، حسم وضعش خرابه، اما چون حس دیگه بالاخره زندگیمون باید غذاست، باید بخورم، بالاخره گشنگی دارم میمیرم، یا مثلا آب باید خلاصه بخورم، از تشنگی دارم میمیرم، اینا رو دیگه نتونستن انکار کنن، دقت کردی؟ لذا حس رو فی الجمله قبول کردن برای اینکه کار. لذا شما میبینید یه دانشمند حسی میاد یه نظریه میده، او کف داد زود کلی تشویق جایزه نمیدونم صد فلان جایزه فلان، بعد دو سال بعدش یه دانشمند دیگه میاد قشنگ خاک میگیره رو خلاصه نظریه قبلی و دوباره واسه اینم سود کف جایزه رو بر قفته بدون اینکه جایزه قبلی رو بگیرم، نه جایزه قبلی دست خودش نوشه جونش، اینم جایزه خودش نوشه جونش، چرا؟ چون به هر حال توی این دو سال با اون نظریه رفتیم جلو دیگه، خدمت کرد به دو تا پلم با نظریه اون ساختیم، فردا بریز مردم سخت شه دقیق کرده. به هر حال این تو فضای قبل، تو فضای تشیع
اینا تو وجود گیر نیستن؟ یعنی این چیزی هست؟
اینکه دیگه از اساس،
یعنی اینا هیچ کدوم وجود گیر نیستن؟
همه میشن صوفیست، همه میشن پوچگرا، اما هر کدوم به نوعی، این فقط عقلی ها رو داره پوچ میدونه، مجردی نداریم، باورهای طبیعی نداریم، هر چیه فیزیکه، متافیزیک نداره. درست شد؟ این یکی میگه از کجا برمی شاید فیزیک هم نداشته باشیم. درک کردی؟ یه دیگه دیگه نه، حتی مثلا یه مقدار برای نقدین هم فنجمله قبول داره. آره مثلا هگل تقریبا تقریبا. این نه یه خورده از برای نقلی هم قبول داره، ولی خیلی از برای نقلی دیگر هم باز بذار اون تعبیری که اون روز گفتم، حالا شاید تو این جلسات هم در مورد این صحبت کنیم که کربلا نمود حق و حقیقت، کربلا نماد مبارزه با پوچگرایی تو همه این زمینه ها. اون روز هم عرض کردم حضرت ابی عبدالله تو اول شروع نهضت گفت سر به صاحب جهان هستی حقه، هیچ باطل هیچ گزافی توش نیست. درکی با همین اساس دیگه حالا نهضت رفت. حالا و جالبه تو عصر یزید اگه تحلیل های تاریخی بکنیم، این پوچگرایی تو کاخ یزید بوده. حالا شما بحث میکنیم چی میخواستم بگم؟ این تو فلسفه خلاصه غرب. تو اسلام ما هم یه خلاصه رشحاتی از این خلاصه اشکال وردی شبه بوده. اصل شبه هم تو زمان مشهوره دیگه، تو اصول خوندید حتما، مولا امین اسرارآبادی به وجود اومد. مولا امین اسرارآبادی اومد چی گفت؟ گفت آقا براهین فلسفی کلامی اصولی شما همشون مبتنیه به براهین عقلیه، از کجا معلوم مطابق بابا آقا باشه؟ تاکن منطق هم چیز خوبیه، بد نیست، اما تو رئیس صورت منطق که تو ماده هر واسه گفتن نداره. اون شده که جلسه اول منطقه سه بحث کردیم، منطق مادی حرفی واسه گفتن نداره، تضمین مطابقت ماده بر اساس خود علمه. منطق نمیاد بگه آقا فلان گزاره فلسفه درسته یا درست نیست، فلان گزاره شیمی درسته یا درست نیست. منطق اینو نمیگه که منطق کلیه، منطق خادم العلوم و تعبیر خود. تو بحث صورت منطق میتونه درست کنه، تو علما هم که از حیث صوری منطق خطا نمیکنن. کدوم عالم فریقته تو حیث صورت قیاس اشکال داشت؟ هرچی اشکال و خطا و این بحث تو حیث مادی بحثه، منطق تو حیث مادی متکفل بحث نیست اصلا. تو منطق سوری هم بعضی جاهاش اینجوریه، بعضی جاهاش قشنگه. براهین فلسفی و عقلی و اصولی و کلامی شما همش مبتنیه به چیه؟ و همین قیاسات عقلیه که تضمین مطابقت با واقع نداره. خب حالا چیکار کنی؟ مولا امین اسرارآبادی میره حسگرا میشه؟ بله، مولا امین اسرارآبادی تو وادی حس درست میکنه، میگه محسوسات و قریب من المحسوسات، یعنی محسوسات و ریاضیات، محسوسات و ریاضیات اینا خوبن، اینا حجت، اینا مطابق با واقع، چون محسوس دیگه میبینیمش. اما تو تیکه برای این عقلی عقل از این مطابق با واقع نداره، اصول میره به کارش، فلسفه میره به کارش، همه این علوم عقلی ما خراب. خب حالا چیکار کنیم؟ فقط بریم سراغ حسگرایی؟ میگه نه، معصوم برای چیه پس؟ حالا که معصوم هست میریم اخباری میشیم. دقت کردی؟
معصوم
یه حس نکرده. هرچی، حالا باشه، اشکالاش رو نمیخوام بگم. دقیقا که پس مولا امین اسرارآبادی تو فضای تشیع حسگرا شد، رفت سراغ معصوم. فلسفه غرب چون معصوم نداشت رو همین حسگراییش بود، فقط با حس بودن با همین خلاصه کجدار و مریض خودش بود. درست؟ و همین بحث الان با تفکیکی هم داریم ما، دقیقا همین بحث. آقایون تفکیکی رشحاتی از آقایون اخباری هم، فقط اینا یه خورده رقیق‌تر شدن، اصول رو قبول کردن تو فلسفه و کلامش بحثه. اگر حالا فرصتی شد، حتی الان تو دستان فکر نکنم فرصتی داشته باشید، مسئله علم، مسئله قیاس، تنبیهات و حول المبدع و المعال، این دوتا مال رحیمیانه، این هم مال آیت الله مرغایی. اینا سه تا کتاب هم حالا بیشتر ناظر به این مسئله قیاس و مسئله علم هم. تو این مسئله قیاس و مسئله علم کامل نظر تفکیکی ها توضیح داده شده که آقا قیاس و جهت نداره، مقارنه هاش هم روشن روشن ها. شما همین الان اگر دو صفحه شو باز کنید بخونید همه مقارنه هاش رو در میده. مسئله علم و مسئله قیاس داره حجیت علوم عقلی رو میبره زیر سوال. تنبیهات و رولت مرده و نام کلن نظام تفکیک رو در حیث کلام بحث کرده که تفکیکی ها در مورد کلام چی میگن کلن.
که این هم باز میگم دیگه حالا
نه باز که برای چه
تفکیه
ما هم نقد شما نه تفکیه تا پسراش الان همه تفکیه هنده هفت تا پسر دارم اهل فز همه شون دارم آقا خیلی قبول داره آقای مربادی و انصافن هم از داره اخلاقی از داره ببینید بحث علمی یه بحثه بحث تقلب و اخلاق و عرفانینه یه بحث دیگه است خط نکنیم بذار پشت همه تفکیه ما نماز بکنیم هرشان اونا پشت ما نماز نبخونن اما ما پشت همه شون نماز بکنیم بحث نماز خب تا فلسفه و اینا که نیست نماز تقواست و عدالت خب
اجا عقل همه قبول نرم تفکیه
میگن عقل فلسفی یا عقل عقلی که ما میگیم عقلی که ما میگیم خوبه اما عقل فلسفی شما نه
عقل میگونم یه چیه؟
نمیدونم
میخواد خب
حتی
مسئله
هم برای مسئله تحقیق های حکیمی هم برای
کدوم
رو؟ کدوم رو؟ نشه
میگه
مسئله
عقلی درست
میتونه نباشه همین یه تذبیر مطابقت با واقع نداره دیگه داره میدونم آقا شما با واقع خوندید من اونجا حل هم کردم نمیدونم کی گرفت کی نگرفت اما آقا مطابقت ذهن و واقع که با واقع نداره درستش کردیم درک کردی چی شد؟ حالا ترجمه هم اینه که با اون حال الله همه تون شکرا و هیومی و سوفیست و خب پس این دوتا جان کجا شد؟ اشکالات رو
بگیم با مثالاش چطوری مثلا این عرض میکنه؟
خب بابا عرض کردم یعنی مثلا تو زهرا کبرای منطقه شما چی دارید بگید؟ میگید آقا یه مثلا موجب جزئیه مثلا بعضو مثلا به ه خب این داره یه دونه مثلا کلوه به داره درسته این کلوه به از کجا اومده؟ قضیه کلیه شما هم کجا اومده؟ بعضو به رو میتونیم قبول کنیم بله سه تا به رو شما بررسی کردی دیدی هه
الاتام
اما کلوه به رو کجا تشخیص میدید شما؟
الاتامشو
بیاد الاتام دیگه چیز دیده الیت قبول ندارم دیگه این الیت خود شرقی دیگه الیت
قبول
ندارم اساس الیت خراب آره اساس الیت و نظام اینا خراب دیگه
خدا شد سوال
اون هم دیگه اشکال باسته تحقیقه که آبا شما اگه اهل و مولی زیر سوال اصول اولیه کلام بتونه چیکار کار بکنی اونجا هم نمیگذم یه فطرت درست میکنه این بابا فطرت کجا درست میکنه اگه فطرت درست میکرد که خب همه الان مسلمون بودن دیگه چرا به اینجوری شد حالا میگم نمیخوام وارد حالا بحث نقدشون بشم میخوام بگم پس خلاصه این حسگرایی خلاصه تاریخ طولانی داره هم تو فضای غرب بود هم الان تو فضای تشیع هست که این تحلیل دقیق هم از آقای بروجردیه که ملا علی نصرآبادی وقتی حج مشرف شدن اونجا با بعضی از شاگردای فلسفه غرب ظاهراً کان دیدار داشتن شبهه استگرایی اونجا رد و بدل شده از غرب به فضای تشیع حالا اینم تحلیل آقای بروجردیه شهید مطهری توی این کدوم کتاب بود خدا اسلام و فضیات زمان اسلام و مقتضیات زمان یه بحثی ایشون دارن اخباریگری اونا حتما مطالعه کنید اون یه سخنرانی ایشونه عجیب اینجاست یه سخنرانی تو جمع عمومی در مورد اخباریگری خیلی عجیب است و بعد اونجا توضیح میده که آقا ما از این حس بعد یه بحث اصولیه و اینجا جای طرح نداره قبول دارم اما از این جهت که نشناختن این روحیه باعث خیلی از اتفاقات بعدی میشه ناچارم اینا رو توضیح بدم اینجا وارد میشن تو خیلی قشنگ تحلیل میکنن این تحلیلم از آقای بروجردی نقل میکنن اونجا تو همون سخنرانیش تو اصلاح مقتضیات زمان بحث اخباری
که این که علت مطرح میشه مثلا این حالا من نمیدونم مثلا علتش میخواد تعریفش چیه بالاخره من اینو باز محسوسا دارم میبینم که
تو محسوسا اشکال نداره همین تو محسوس اشکال نداره تو کهره‌های کلی گیرن ببین تو قواعد کلی گیرن اینا شما این کلی رو از کجا فهمیدی هرون همه رو دیدی همه هرو ندیدی که از کجا معلوم فلان هی این حکمو نداشته باشه درک کردی شوخی چیزی هم نیست
کجا الان واقعا
بیا اینم کلش دکه حالا پس اینم شبهه اول مبتنی بر حسگراییه حالا حسگراها چی میگن؟ حسگراها میگن آقا ما موجود ماورای حس نداریم حالا که موجود ماورای حس نداریم ما نمیفهمیم شما در مورد خدا و مجردات و اینا چی میگید؟ اینا رو منکر میشیم که اینم باز بحثایی رو میتونم که انشاءالله جوابش دیم بمونه بس فردا داریم دیگه نمیرسیم. و صلی الله علی محمد.
خدا.